رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح یکشنبه 16 عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب شنبه 5 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. با عرض سلام و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشند، در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
پاکستان شربت گله را رد مرز نمی کند. دست کم 74 غیر نظامی در حلب کشته شدند و نیروهای عراقی به نزدیکی میدان هوایی شهر موصل رسیدند.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد تاریخچه حضور زنان در انتخابات امریکا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. شمار مخالفین مسلح در افغانستان در حال تغییر است، طوری که در زمستان کم ولی در فصل جنگ افزایش می‌یابد. این سخنان را دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش ملل متحد ابراز کرد که در آن گفته شده شمار مخالفینی که علیه دولت افغانستان میجنگند به 45,000 نفر میرسد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
کارشناسان ملل متحد گفتند که گروه حراس افغان القاعده جایگاه مربی ویژه را برای طالبان بخصوص در ساخت ماین‌های کنار جاده در افغانستان دارد. بر اساس گزارش ملل متحد، بیشترین جنگجویان خارجی بین 7500 تا 7600 تن از پاکستان وارد افغانستان شده که شامل اعضای گروه‌های اسلامگرای چچنی، روسی، گروه‌های اسلامگرای آسیای مرکزی به شمول تحریک اسلامی ازبکستان، گروه داعش و القاعده می‌شوند. شمار داعش در این گزارش 1600 تن در سه ولسوالی ولایت ننگرهار تخمین شده است. جنرال دولت وزیری نیز تایید کرد که جنگ کنونی افغانستان استخباراتی بوده و گفت اگر این جنگ تنها با طالبان می بود، در مدت دست کم 15 سال خاتمه می یافت.
مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تصمیم گرفتند به دلایل بشردوستانه شربت گل دختر سبز چشم افغان را رد مرز نکنند. این اعلامیه روز شنبه یک روز پس از آن به نشر رسید که یک محکمه پشاور شربت گل 46 ساله را به خاطر داشتن اسناد هویت جعلی مجرم قرار داد و قرار بود روز دوشنبه رد مرز شود. تصاویر شربت گل در اواسط دهه 80 میلادی به خاطر چشمان سبزش در صفحات نشنال جیوگرافیک به چاپ رسید و از شهرت جهانی برخوردار شد. اما حکومت پاکستان آن بیوه افغان را دو هفته پیش بازداشت کرد که در جریان آن دو هفته به خاطر بیماری زردی سیاه در شفاخانه بستری شده بود. رئیس جمهور ایران یک زن را به حیث رئیس سازمان سیاحت و میراث‌های فرهنگی مقرر کرده است. وبسایت حسن روحانی روز شنبه نگاشت که زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور در بخش سیاحت و میراث‌های فرهنگی مقرر شده است. آقای روحانی از قبل دو زن را به عنوان معاون رئیس جمهور در سازمان حفاظت از محیط زیست و امور زنان و خانواده نیز مقرر کرده بود. تقرر خانم احمدی پور در حال صورت می‌گیرد که در ماه می 2017 انتخابات رئیس جمهوری ایران برگزار می‌شود و به باور کارشناسان آقای روحانی از تقرر این افراد به عنوان برگه برای جلب توجه زنان و جوانان استفاده خواهد کرد. حملات تهاجمی شورشیان ضد حسد برای درهم شکستن محاصره شهر حلب در مناطق تحت کنترل حکومت کم از کم 74 کشته بر جا گذاشته که 25 کودک شامل آن است. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
یک گروه ناظر حقوق بشر روز شنبه با ذکر این خبر گفت که این عملیات 8 روز پیش آغاز شده بود. اما اردوی سوریه میگوید که در سه روز نخست حملات تهاجمی شورشیان بیش از 80 نفر کشته شدند. تا هنوز تایید صحت تفاوت ارقام امکان پذیر نمی باشد. گروه های حقوق بشری و ملل متحد شدیداً و فوری شورشیان را به خاطر گلوله‌باری ساحات غربی حلب انتقاد کردند که با کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. در گذشته همچو اظهارات تقبیه کننده متوجه نیروهای نظامی وفادار به بشار الاسد می بود که گفته می شد با گلوله‌باری و بمباران دست می زدند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. پلیس یونان سه مهاجری را از داخل یک موتر در شمال آن کشور یافت کرده که از ترکیه قاچاق می‌شدند. پلیس می‌گوید آن افراد در اثر جستجوی موتری با نمبر پلیت بلغاریایی یافت شدند که تصادم کرده بود. دو مهاجر، یکی هندی و دیگر سوری یا هم عراقی، جراحات اندکی برداشته بودند که به شفاخانه انتقال شدند. این در حالی است که یک مهاجر دیگر که پاکستانی است در تولبکس موتر پنهان شده بود. راننده موتر فرار کرده، اما پلیس میگوید یک پاکستانی و یک هندی را نیز که پس از تصادم فرار کرده و جانب شهر پیاده روان بودند بازداشت کردند. نیروهای عراقی میگویند تا نزدیکی میدان هوایی شهر موصل رسیدند، اما واضح نیست که جنگجویان داعش را از منطقه بیرون راندند یا خیر. یک جنرال عراقی گفت که اکنون نیروهای عملیاتی در ساحه حمام العلیل موقعیت دارند که در 15 کیلومتری شهر موصل واقع است. از جانب دیگر جنگجویان داعش روز شنبه از ساحات عمدتاً شهری و مزدحم شرق موصل نیروهای ویژه عراق را با هاوان و موتربمب‌های انتحاری هدف قرار دادند که تا نیمه‌های شب شنبه ادامه داشت. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
تمام شهر شاهد گلوله‌باری توپخانه بود، در حالی که نشانزنها از بالای بام‌های منازل اهداف عراقی‌ها را نشانه می‌گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد شهروندان در خطوط مقدم جنگ حضور یافته و بیرق‌های سفید را بلند می‌کردند. نیروهای عملیاتی عراق میگویند که گروه داعش غیر نظامیان را سپر جنگی قرار داده و با ایجاد موانع و استفاده از موترهای مملو با مواد منفجره مانع پیشروی آنان گردیده است. عملیات تسخیر موصل هفته گذشته آغاز شد که در آن شبه نظامیان کرد و شیعه و حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا نیروهای عراقی را همراهی میکرد.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. دو رقیب انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در حال در سرتاسر این کشور به سخنرانی پرداختند که نظرسنجی ها نشان می‌دهد تقریبا هر دو نامزد از تعداد مساوی طرفداران برخوردارند. دونالد ترامپ روز شنبه در کارولینای شمالی، فلوریدا، کلرادو و نیوادا حضور داشت و ستاد انتخاباتیش گفت که در مینسوتا که به گونه سنتی یک ایالت دموکرات است نیز توقف خواهد کرد. این در حالی است که هیلری کلینتون روز شنبه در فلوریدا حضور یافت، ایالتی که برای برنده شدن یکی از این نامزدها حیاتی به شمار می رود. بر علاوه خانم کلینتون در میامی نیز در جمع هواخواهانش صحبت کرد. انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 8 نوامبر برگزار می شود. و خبر آخر هم این که هزاران مظاهره کننده در روز شنبه در پاریس علیه بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها در ترکیه دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان که بیشتر اعضای اجتماعی کردی فرانسه بودند با راهپیمایی در میدان جمهوریت با تکان دادن بیرق کردستان از رجب طیب اردوغان خواستند بازداشت شدگان را رها کند. مقامات ترکی روز شنبه دو رئیس حزب دموکراتیک مردم و چندین قانونگذار دیگر آن حزب را به ادعای ارتباط با شبه نظامیان کردی بازداشت کرده است. حزب دموکراتیک مردم به عنوان بازوی سیاسی شبه نظامیان کردی متهم است، ادعایی که آن حزب رد می‌کند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش از افغانستان. خبرنگاران ولایت هرات میگویند زمان به مسئولیت کاری و شغلی در این کشور دست خواهند یافت که قوانین رسانه‌ای از روی کاغذ بیرون و در عمل پیاده شود. آنها در گمایش اعتراضی به کشته شدن نعمت الله زهیر، خبرنگار تلویزیون آریانا در ولایت هلمند، از رؤسای حکومت وحدت ملی خواستند تا با تصویب قانون خاص زمینه دسترسی خبرنگاران را به بیمه صحی فراهم کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
کشته شدن نعمت الله زهیر، خبرنگار تلویزیون آریانا در ولایت هلمند، نگرانی خبرنگاران را برای ادامه کار در وضعیت کنونی دوچندان ساخته است. ده تن از فعالان رسانه‌ای ولایت هرات در یک همایش اعتراضی افزایش تلفات خبرنگاران افغان را محکوم کرده، خواهان توجه حکومت به وضعیت کار خبرنگاری در کشور شدند. این خبرنگاران با تجمع در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، مقام‌های دولتی را متهم به بی‌پروایی در قبال تهدیدهای وارده بر خود از سوی گروه‌های هراس‌افکن در کشور کردند. آنها میگویند تداوم این روند باعث خواهد شد تا خودسانسوری بیشتر از هر زمان دیگر در رسانه ها رونما شود. قدیر شاهین، خبرنگار.
وضعیت کنونی کشنده ترین وضعیت و مرگبارترین حالته. مخالف دولت بر جان خبرنگار افتاده، بعضی از افراد مافیا به جان خبرنگار افتادن، دولت هم مثل همیشه مثل 15 سال گذشته در برابر مسئول ماندن و تامین امنیت خبرنگاران نه برنامه داره و نه جدی هست. دست کم در حوزه غرب افغانستان بیشتر از 30 نفر از خبرنگاران ما امسال مهاجر شدن، یعنی مسلک ترک کردن، کشور ترک کردن، و این ما شاهد هستیم که در حوزه غرب افغانستان عملا در ساحه کار خبرنگارا تاثیرگذار بوده، وادار به خود سانسوری کرده.
ولی محمد حدید دیگر خبرنگار افغان میگوید بی‌توجهی دولت در تامین امنیت جانی خبرنگاران باعث شده تا آزادی بیان در این کشور محدود شود. آقای حدید میگوید این مشکلات زمانی رفع خواهد شد که قوانین رسانه‌ای از حالت نوشتار بیرون و در عمل پیاده شود.
دولت که باید حامی فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای باشه، حامی آزادی بیان باشه، جز ای که بر روی کاغذ بعضی مسائل آورده و فرامین صادر شده، اما در ساحه عمل ما کمتر می‌بینیم که این حمایت‌های عملی داشته باشه. تا زمانی که این حمایت‌ها در عمل تطبیق نشود، ما فکر می‌کنیم که ما با گذشت هر روز شاهد رکود فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان خواهد بودیم.
سهیلا عرفانی، یک تن از استادان پوهنځی ژورنالیسم هرات، نیز از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا در قبال اخذ مالیات سنگین از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان، زمینه دسترسی آنها به خدمات بیمه صحی را فراهم نمایند.
میتونه دولت یک سری کارهای انجام بده برای خبرنگاران. مثلا یکی از مهمترین کارها بحث تکس ها و مالیات هایی هست که به نام نمیفهم جواز آیسا یا جواز مثلا فریکونسی و دیگه همه ساله از رسانه ها گرفته میشه. اگر یک بخش از این اختصاص داده بشه به بیمه خبرنگاران، یعنی دولت همراه با وزارت مالیه، همراه با مدیران رسانه ها بیان یک طرز العمل مشترک بسازن برای بیمه خبرنگاران، من فکر میکنم حداقل میتونه یک مقداری از مشکلات خبرنگاران و تشویش هایی که اونا دارن در بخش مسئولیت حل بشه.
با این همه محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، میگوید حکومت وحدت ملی برای تامین امنیت بیشتر خبرنگاران در کشور کمیته امنیتی و مسئولیتی را با حضور نماینده های خبرنگاران ایجاد کرده که شاخه های آن در ولایات نیز در حال شکل گیری است.
اینا فقط دسته های دهشت افغان و قاتلین حرفه‌ای هستند که اینا فرق بین خبرنگار و یا کارمند عادی که برای زندگی روزمره خود میکنه اینا فرق نمیکنه. خوب است که کمیته مسئولیت و امنیت خبرنگاران بنابر حکم و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده و در ولایات هم کمیته ها به کار خود آغاز کرده.
این نگرانی در حالی از جانب فعالان رسانه این مطرح میشود که از ابتدای سال جاری تا به حال 14 خبرنگار افغان بر اثر ناامنی و حادثات ترافیکی جان خود را از دست دادند. سال گذشته نیز 8 خبرنگار در افغانستان جان خود را از دست داده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش در مورد پیشروی نیروهای دولتی عراق به جانب موصل. نیروهای دولتی عراق که در تلاش تسخیر دوباره موصل می باشند، برای رسیدن به مقصد باید محتاطانه از موانع خطرناک و بمب‌های تابعش را توسط جنگجویان داعش در مسیر حرکتشان به جانب مرکز شهر عبور کنند. برگردان گزارش ادوارد یرنیان، خبرنگار صدای آمریکا، را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
یک روز پس از ورود به شهر موصل از جبهه شرقی، اردوی عراق روز شنبه عملیات پاکسازی ساختمان‌های موجود در مناطق آزاد شده از نزد جنگجویان داعش را گام به گام آغاز و آماده پیشروی بیشتر به سمت مرکز شهر شدند. با گزارش رسانه‌های حکومت عراق، نیروهای آن کشور طی 48 ساعت اخیر حداقل 5 ناحیه شرقی شهر موصل را در حالی که با مقاومت شدید داعش مواجه بودند، تصرف کردند. سمی اریادی، جنرال اردوی عراق، به رسانه‌های دولتی آن کشور گفت که نیروهایش همچنان به پیشروی ادامه می‌دهند.
احیاء الزهراء وحي الكرامة وتطويق حي التحرير حاليا العملية مستمرة العدو فقط.
سربازان به ناحیه های زهرا، کرام و طاهر داخل شده و سعی می کنند به مناطق همجوار دسترسی یابند و جنگ شدیداً ادامه دارد.
قاسم جسام، قماندان قول اردوی نهم عراق، گفت که تندروان داعش شدیداً مقاومت می کنند.
نفی حیل انتصار العدو كما تلاحظوا مهزوم حاليا قطاعات تتطهر في المنطقة.
جنگجویان داعش در ناحیه انتیسر شکست خوردند، اما با منفجر ساختن 6 موتر مملو از مواد انفجاری، حمله چند بمبگذار انتحاری و بمب‌های تابع شده در جاده پیشروی سربازان را کند ساختند. گروه داعش مرتکب بی‌رحمانه ترین جنایات جنگی شدند.
استراتفور که یک نهاد استخباراتی خصوصی می باشد، در اوایل هفته تصاویر ماهواره‌ای از تدابیر دفاعی داعش در موصل را منتشر کرد. در این تصاویر شمار زیادی از موانع در جاده‌های اطراف مرکز شهر موصل دیده می‌شود که شامل دیوارهای کانکریتی، گودال‌ها و دیگر موانع‌اند. در بخش غربی دریای دجله که شهر را منقسم کرده است، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که داعش در نزدیکی یک پایگاه پیشین نظامی و خارج از محوطه میدان هوایی یک ساحه عاری از سکنه را ایجاد کرده و ساختمان‌هایی که احتمال می‌رفت اردوی عراق از آن به عنوان پوشش استفاده کنند کاملا منهدم شده است. نیروهای حکومت عراق که سعی میکنند از جانب جنوب وارد شهر موصل شوند، قرار گزارش ها روستای حمام الحلیل در 6 کیلومتری شهر را تصرف کردند. گفته می شود شبه نظامیان داوطلب شیعه که به نام الحشد یاد می شوند 4 روستا را در غرب موصل در نزدیکی شهرک تلافر تسخیر کردند. حیدر علیبادی صدر اعظم عراق که روز شنبه از نیروهای عراقی در خط اول جنگ در نزدیکی برتله دیدن کرد گفت که پیروزی قاطع نزدیک است
و ان شاء الله قریبا نزف البشره لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل. واضح ان الارهاب يتراجع، كل المحاور تتحرك بهذا الاتجاه، ولكن محور الابطال في مكافحه
داعش شکست خواهد خورد و ان شاء الله تمام موصل به زودی آزاد خواهد شد. واحد ضد دهشت افغانی اردو عراق اولین گروهی از سربازان خواهد بود که به شهر موصل داخل می شوند و دیگر نیروها هم از تمام جهات به پیشروی ادامه می دهند.
نیروهای عراقی با استفاده از تصاویر طیاره‌های بدون پیلوت حملات هوایی علیه نیروهای داعش را هماهنگ کرده و تندروان را هدف قرار می دهند. اما جان دورین، سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا در عراق، میگوید که تندروان با پنهان شدن در خانه‌های مردم از آن به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و اردوی عراق و نیروهای ائتلاف پلانی را طرح‌ریزی کردند که هدف آن کاهش تلفات غیر نظامیان میباشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش در ارتباط به انتخابات در آمریکا. روز سه‌شنبه رای دهندگان شدیداً منقسم به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا رئیس جمهور آینده ایالات متحده را انتخاب کنند. در بسیاری جهات گزینه بین دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات نشانه ای از قدبندی‌های سیاسی در ایالات متحده است که از دهه‌ها بدین سو در حال تشکیل شدن بوده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که این انقسام حتی بعد از انتخابات 8 نوامبر هم خاتمه نخواهد یافت. فرق نمی‌کند که چی کسی انتخاب گردد. گزارش جم ملان خبرنگار صدای آمریکا را از من ژیلا سمیعی میشنوید. در آخرین ساعات قبل از انتخابات هیلری کلینتون و دونالد ترامپ آخرین تلاش خود را برای جذب رای دهندگان به خرج داده از عامیان خود میخواهند که رای دهند. آقای ترامپ به فعالیت‌های شدید خود در ایالت کلیدی فلوریدا ادامه
دهند. That transfers power from a failed political establishment.
ما در آستانه یک تغییر تاریخی باور نکردنی قرار داریم که انتقال قدرت از یک تشکیلات سیاسی شکست خورده و برگرداندن قدرت به خانواده ها، جوامع و شهروندان و به شما می باشد.
این در حالی است که خانم کلینتون در آریزونا تلاش کرد تا رای دهندگان این ایالت را که معمولاً جمهوری خواه رای می دهند به جانب خود جذب کند.
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line,
زمانی که فرزندان و نواسه‌های شما سوال کنند که در انتخابات سال 2016 که بسیار حیاتی بود، شما چی کردید؟ من می‌خواهم قادر باشم بگویم که برای یک آمریکای بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر رای دادم. هر دو نامزد به گفته جان فیری استراتژیست جمهوری خواه سعی می کنند حامیان اساسی خود را تقویت کنند و هیلری کلینتون امیدوار است گروه هایی را که دوبار باراک اوباما را انتخاب کردن جلب و جذب کند.
It's a liberal progressive party of coalitions, ethnic coalitions. And the Republican Party is
حزب دموکرات ائتلافی از افراد لیبرال و ترقی‌خواه و ائتلافی از اقلیت هاست. حزب جمهوری‌خواه در اساس ائتلافی از رای‌دهندگان سفیدپوست اقشار گوناگون محافظه‌کاران است.
جنیفر لالس کارشناس امور انتخابات میگوید افراطی بودن طرفداران رای دهندگان از یک حزب جلب و جذب اعضای حزب مخالف را دشوارتر ساخته است.
We have gotten past the point now where people who are partisans and who identify as strong or leading
لالس گفت ما حال از این مرحله گذشته ایم که شاید حامیان یک حزب چیکی یک حامی قوی باشند و یا ضعیف به دلایل مختلف به حزب مخالف رای دهند. آنن لچمند تاریخ نویس امریکایی میگوید فرق نمی کند که چه کسی در این انتخابات برنده می شود. انقسام سیاسی در امریکا از بین نخواهد رفت.
I think no matter which candidate wins, the political polarization is only going to get worse.
به نظر من فرقی نمی کند که کدام نامزد برنده می شود. وضعیت قطب بندی های سیاسی بدتر خواهد بود.
لچمن به این باور است که برای بسیاری از دموکرات ها پذیرش برنده شدن دونالد ترامپ دشوار خواهد بود. اما اگر خانم کلینتون برنده شود به گفته سکات فالکنر استراتژیست جمهوری خواه حامیان آقای ترامپ خشمگین خواهند شد. اما لی ادوارد تاریخ نویس امریکایی میگوید سوال عمده این است که آیا برنده این انتخابات قادر خواهد شد تا کشور را دوباره یک پارچه سازد؟
They're going to have to work at bridging those gaps. And bringing people together, it's going to be incumbent upon
باید برای نزدیکتر ساختن فاصله ها و یک پارچگی مردم کار کنند. این وظیفه به آنها سپرده می شود زیرا یکیشان رئیس جمهور تمام مردم امریکا خواهد بود.
با در نظر داشته تفاوت های شدیدی که طی دهها در امریکا وجود داشته است، تلاش برای یک پارچه ساختن کشور آن هم بعد از یک انتخابات بسیار منقسم یکی از بزرگترین آزمون های رئیس جمهور آینده ای امریکا خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و گزارش آخر برنامه. یک تحلیلگر رویدادهای تاریخی میگوید مردم امریکا در انتخابات این کشور با دادن رأی مسئولیت مدنی خود را ادا میسازند، ولی در حالی که در انتخابات امسال حضور خانم هیلری کلینتون نامزد دموکرات به اثر روی احتمال روی کار آمدن اولین رئیس جمهور زن در امریکا برانگیخته است، زنان در امریکا به آسانی حق رأی و شمولیت در انتخابات را به دست نیاوردند. نسرین محمود عزیزی با این گزارش.
پروفیسر سنزل نوید، تحلیلگر مسائل تاریخ، آغاز جنبش تقاضای زنان برای کسب حق رأی را از اوایل قرن 20 در اروپا می داند.
اصلا جنبش سفرج میگن، جنبش تقاضای زن که در انتخابات شامل باشه، در انگلستان شروع شد. شروع قرن 20 بود. اینکه به نام سفرج موومنت مشهور است. در ابتدا ناکام شدن، اما بحث مجادلاتی که کسایی که شامل از این نهضت بودن تانستن که بالاخره حق رأی به دست بیارن. دهه 30 بود یا دهه 40 بود که زنهای انگلستان شامل شدن به حق رأی دادن. مسائل در سالهای 60 زیادتر شدت گرفت و از چند زن شروع شد، یک دو یا سه زن در اول شامل پارلمان بودن و به تدریج تعداد زنها کاندیدا و همچنان کسایی که انتخاب شدن.
موازی به جنبش حق رأی زنان در انگلستان، در امریکا هم جنبش شروع شد. زنان چون سوزان بی انتونی، یکی از رهبران برجسته حقوق مدنی و حقوق زنان در امریکا، در مبارزه برای کسب حق رأی برای زنان در این کشور در قرن 19 نقش محوری داشتند. زنان پس از سال 1848 و مبارزات طویل توانستن اصلاحی را به نام اصلاح نمبر 19 یا 19 Amendment to the United States Constitution پدید آورند.
بله، مدت بسیار طولانی را در بر گرفت و به اساس معلوماتی که به دست است از 1888 تقریبا شروع شد و ادامه یافت تا که تقریبا 70 سال در بر گرفت، تا که در آگست 1920 حقوق رأی زنو ثابت شد و داخل قانون اساسی امریکا باعث یک امندمنت یا ماده اصلاح شده اصلاح نظام داخل شد.
تحلیلگران میگویند تا کنون زنی از جانب احزاب عمده امریکا بحث نامزد انتخابات ریاست جمهوری تعیین نگردیده و خانم کلینتون اولین خانم است که امسال از طرف یک حزب عمده یعنی دموکرات ها من حیث نامزد انتخاب شد و با این انتخاب رهبری حزب را به عهده گرفته است.
و فکر میکنم که پیش از خانم کلینتون چندین زن دیگه بود که در این مورد کوشش کردن اما موفق نشدن. کلینتون اولین کسی است که موفق شد که از طرف حزب خود به نام کاندید حزب خود در واقع رهبری حزب به دست میگیره.
و اینکه احتمال انتخاب اولین رئیس جمهور زن در امریکا به چی معناست و تأثیر آن بر خواستهای زنان چگونه خواهد بود، نوید میگوید برای زنان دیگر الهام دهنده خواهد بود. اما برخی از زنان در امریکا میگویند که گزینه زن بودن خانم کلینتون با وجود مبارزات طولانی زنان برای کسب حق رأی برای آنها در این انتخابات کافی نخواهد بود و گزینه های دیگر نیز برایشان مطرح و مهم است. خانم کرینا آیس به صدای امریکا گفت:
I care about her agenda and her policies. The fact that she is a woman is just an additional bonus, I suppose.
برای من مشروع پالیسی او مهم است. این که او یک زن است یک گزینه مثبت است. او از لحاظ پالیسی خود در میان دو کاندید برای من ارجحیت دارد.
این در حالی است که زنان در اکثر کشورها به شمول افغانستان هنوز برای حضور سیاسی و شمولیت در پروسه انتخابات مبارزه می کنند تا حضور زنان در سیاست از نمادین و تأثیر گذار مبدل گردد.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، هوا آفتابی. کندهار 24-4، آسمان صاف. هرات 23-7، آفتابی. مزار 2-1، آسمان صاف. جلال آباد 19-5، آفتابی. بامیان 11-3، آسمان صاف. کندوز 21-6، آسمان صاف. و سالنگ ها 1-6، آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. شمار مخالفین مسلح در افغانستان در حال تغییر است، طوری که در زمستان کم ولی در فصل جنگ افزایش می‌یابد. این سخنان را دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش ملل متحد ابراز کرد که در آن گفته شده شمار مخالفین کلای دولت افغانستان می‌جنگند به 45,000 نفر می‌رسد. مقامات ایالت خیبرپختونخوا پاکستان تصمیم گرفتند به دلایل بشردوستانه شربت گل دختر سبز چشم افغان را رد مرز کنند. این اعلامیه روز شنبه یک روز پس از آن مقامات ایالت خیبرپختونخوا پاکستان تصمیم گرفتند به دلایل بشردوستانه شربت گل دختر سبز چشم افغان را رد مرز نکنند. این اعلامیه روز شنبه پس از آن به نشر رسید که یک محکمه پشاور شربت گلای 46 ساله را به خاطر داشتن اسناد هویت جعلی مجرم قرار داد و قرار بود روز دوشنبه رد مرز گردد. رئیس جمهور ایران یک زن را به حیث رئیس سازمان سیاحت و میراث‌های فرهنگی مقرر کرده است. حملات تهاجمی شورشیان ضد اسد برای در هم شکستن محاصره شهر حلب در مناطق تحت کنترل حکومت کم از کم 74 کشته بر جا گذاشته و 25 کودک شامل آن است. 4 تن در آلبانیا به اتهام استخدام افراد به گروه داعش و کمک مالی گروه‌های شورشی در سوریه بازداشت شدند. پلیس یونان 3 مهاجری را از داخل یک موتر در شمال آن کشور یافت کرده که از ترکیه قاچاق می‌شدند. پلیس می‌گوید آن افراد در اثر جستجوی موتر با نمبر پلیت بلغاریایی یافت شدند که تصادم کرده بود. نیروهای عراقی می‌گویند که تا نزدیکی میدان هوایی شهر موصل رسیدند، اما واضح نیست که جنگجویان داعش را از منطقه بیرون راندند یا خیر. دو رقیب انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در حال در سرتاسر این کشور به سخنرانی پرداختند که نظرسنجی ها نشان می‌دهد تقریبا هر دو نامزد از تعداد مساوی طرفداران برخوردارند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه شنبه 8 نوامبر برگزار می‌شود و هزاران مظاهره کنند در روز شنبه در پاریس علیه بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها در ترکیه دست به اعتراض زدند.
در شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات نشرات خود از پراگ آغاز میکنه. روز خوب و خوش را بر یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.